دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 17 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 26 آبان ماه 2718 ایرانی و 2569 شمسی و همچنین 1389 خورشیدی، طبق دو سال گذشته هر چهارشنبه با آقای مهدی شمشیری هستیم که بهشون درود میفرستیم. درود بر شما.
درود بر شما و درود فراوان بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر ایران.
خیلی هم سپاسگزارم که این لطفو دارید و همینطور به این مبارزه میهنی خودتون ادامه میدید. خواهش میکنم، به گوش هستید.
من هم خیلی خیلی از شما و سرکار خانم که فرصت این گفتار هفتگی رو برای من فراهم کردید سپاس دارم.
ما یه افتخاری. خواهش میکنم.
بله، ازم به حضورتون دوستان گرامی، در هفته گذشته از این جانب خواستم که بیشتر در مورد این خانقاه، پیدایش این خانقاه‌های سبک جدید در ایران و اینکه اینها از کجا ارتزاق میشن از نظر سیاسی من صحبتی بکنم و این صحبت در همین سلسله گفتار پیش خواهد اومد، چون جزء برنامه من بود و هست. منتها چون دد خمینی که جزء سیک ها بوده و به علت سیک بودن کشته شده، اون مقدم هست، بعد از اون پسر اون مشهور سید احمد مقدم هست و بعد میرسیم به سید مصطفی، که البته سید ها همه قلابی هم و اگر درست هم باشن و واقعی هم باشن فرقی نمی کنه که چه قلابی باشن چه واقعی باشن، هر دو علاسدی هست. ولی خب در هر حال اینها قلابی در قلابی هست و این سید مصطفی یعنی بابای خمینی جزو خانقاه بوده و خانقاه صفی علی شاه. از این جهت با اجازه این دوستان من در گفتاره های بعدی به اینها میرسم، یعنی بعد از اون که صحبت جد خمینی مشهور به سید احمد تموم شد، اون وقت خود به خود میریم به این قسمت خانقاه. پس این که اجابت نکردم این درخواست دوستانه به این دلیل بود. در هر حال از اون وقتی که اسم این روح الله خمینی در ایران بر سر زبون ها افتاد، دست و گریخته در همه جا شنیده می شد که پدر بزرگ او از هندوستان اومده و به اصطلاح هندیزاده است. عرض چند که این امر، این ببخشید هر یک لحظه، من یک تاریخی ممکن یک کم لحظه به من وقت بدید.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، تا اومدن ایشون البته من کلیپ ایشون رو از ضبط کردن استاپ کردم، منتظر میشید تا ایشون تشریف بیارن. چقدر کار خوبی کردن که این مسئله.
من این که الان قطع کردم اینی که یکی از دوستان آمده و محبت کرده و روی کامپیوتر من یک سافت‌ویر گذاشته، به من گفته هر وقت که خواستی صحبت کنی این کلید بزن به صحبت تو ضبط بشه و من این قسمت فراموش کرده بودم توصیه دوسته انجام بدم. از این جهت پوزش میخوام که یک چند لحظه وقت باشه شد. حالا من از همون چند جمله اول شروع میکنم. از اون اولی که از اون ابتدایی که در همون مدت کوتاهی پیش از انقلاب، پیش از اون انقلاب شوم، اسم روح الله خمینی در ایران افتاد بر سر زبانها، در هر گوشه شنیده می شد که پدر بزرگ این آقای روح الله خمینی هندی بوده، از هندوستان اومده بوده به ایران. اما کسی باور نمی کرد، در حالی که اگر به کتاب هایی که در قم راجع به مدرسین و طلبه ها نوشته شده بود مراجعه می کردند، می دیدند که در همه جا اونه، بابای اونه، جد اونه مثلا به عنوان السید احمد الهندی معرفی کرده بودند. مثلا یک کتابی به اسم آثار الحجه که در سال 1374 قمری برابر با 1333 شمسی نوشته شده، او وقتی که به شرح حال خمینی رسیده جد در مورد جد او نوشته السید احمد الهندی. خب این که دیگر اگر مراجعه می کردند این همه می فهمیدند که این هندی بود، اما چون مردم نمی دونستند به همه جهت، وقتی که اون آقای داریوش و همایون اون مقاله جنجال برانگیز در تاریخ 17 دی ماه 1356 تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه در ایران منتشر کرد، او برنامه‌ای که قرار بود آغاز کرد، یعنی این آقای داریوش همایون با این برنامه خودش، با این مقاله خودش، اون اولین کبریت زد به اون فتیله انقلاب. اما وقتی که هنوز انقلاب نشده بود، یعنی 1 سال و 8 ماه بعد از انتشار اون مقاله، اما 17 روز قبل از بازگشت نامیمون خمینی به ایران، یعنی در تاریخ 25 دی ماه 1357، مرتضی پسندیده برادر بزرگ خمینی مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات داشت و در اون روزنامه صریحاً گفت که جد ما آسید احمد از اهالی کشمیر بود که در سالهای جوانی خود به ایران مهاجرت کرد. با این ترتیب هندی زادگی خمینی در نظر همه دیگه شد امری مسلم و از اون بعد صورت یک مسئله عادی در اومد. بعد از اون هم دیوان اشعارش چاپ کردند که البته فاطمه طباطبایی عروسش اعلان کرد دیر اشعار عاشقانه ره آقای خمینی برای من گفته و من معشوقه عرفانی پدر شوهرم بودم. خب اینم که اشکال نداره، گناهی نداره، هر یک از شما شنوندگان گرامی هم که زیبایی رو دوست داشته باشید چشمتون به قیافه زیبای فاتح خانم بیفته، خب میتونید برای ایشون شعر بگید و شعراتون هم همه عرفانیه، هر چی دلتون خواست تو شعرها بگید و عاشقش بشید و یه اشعار عاشقانه اسمش هم بگذارید عرفانی. خب در این دیوان امام که اینها رو گویا داده بودن، چون گویا خیلی اشعار ترک بوده از نظر اصول شعری، گویا داده بودن به محمد حسین شهریار که اونها رو درست کرده، تصحیح کرده. و حالا من از همین دیوان یه مقداری شعر از اشعار از غزلیات این آقای خمینی، پیش از اون که شعرهای عاشقانه رو بگه، چون دو شعر در این دیوان آقای خمینی هست، یه قسمت اون اشعاری است که در 1367 مثلا وقت گفته در 1 سال قبل از اون که بمیره، و یک مقدار دیگه از اشعارش مربوط به قبل از اون که هنوز به اصطلاح امام باشه یا به قول خودش اشعار دوران جوانیش بوده، اونها هم تو دیوان هست. اون اشعار در همه جا خودش هندی، تخلصش هندی بوده، یعنی اگر هر کس اون اشعار قبلا میخوند میفهمیدی هندیه، اما چه کنیم این مردم حتی باور نمیکردن اگر یه اشعار خونده میشد و میگفتن نه آقا خودش گفته من هندیم، باز کسی باور نمیکرد. من الان چند تا از اون اشعار دوران جوانی آقای خمینی ره از دیوان او و با ذکر صفحه‌ای که در اون دیوان هست میخونم. راز یعنی اون در هر از هر غزلی یک بیت، اون بیتی که توش کلمه هندی هست به عنوان تخلص میخونم، نه این که تمام غزله. راز عشق تو نگوید هندی، چه کنم من که زرنگش پیداست. صفحه 50. همه ایام تو هندی سر راهش گیرم، دست توفیق نظر در همه ایامم نیست. این صفحه 68. هندین بسرود هر چند دوستادی گفته است، مرد این میدان نیم من در تو خواهی بود مرد. صفحه 78. نرود از سر کوی تو تو هندی هرگز، آن مسافر که در این وادی جان منزل کرد. صفحه 81. تو شاه انجمن حسن و هندی بیدل، هر آنچه هست ز جان خاک بارگاه تو شد. صفحه 92. هندی ز هند تا به سر کویت آمده است، کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. هندی زهند تا به سر پویت آمده است، که دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. راست میگه، حتی شاهی رو قبول نداشت، شد ولی فقیه. اون شاه دیگه نماینده همه مردم نبود که از صرف همه تصمیم بگیره و حتی چند پله بالاتر از خدا باشه، بالاتر از پیغمبر که بود. اون حضرت محمد میگفت من باید از جبرائیل سوال کنم، جبرائیل بره از خدا سوال کنه جواب من بیاره. اما آقای خمینی دیگه نه نیاز به جبرائیل داشت نه نیاز به خدا، به معنی که چیزی ازش سوال میکردن فورا تکلیف الهی برای همه تعیین میکرد، کار نداره. اینجا ادعا کرده که به شاهی شیراز و ملک توس هم دل نمیده، یعنی شاهی تمام ایران میخواد. بعد این صفحه 128. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی، دو صحبت صفای می و حرف بیفروش. صفحه 131. خوشدل از عاقبت کار شو ای هندی، از آنک از در پیر ره از بخت جوان آمدن. صفحه 139. مخوان حدیث شب وصل خیش را هندی، که بیمناک به چشم بد حسودانم. صفحه 156. به حال عشقتن در قلب هندی، به غیر از آه و حسرت بارور نیست. خب پس در اینجا هیچ تردیدی در این که آقا هندی هست و هندی زاده هست که با اعترافات خودش وجود نداره. آقای مرتضی پسندیده هم که عرض کردم که اعلام کرده که جد ما، من کتاب خاطرات آیت الله پسندیده با کوشش محمد جواد مریدینیا الان به دستم هست، صفحه 8 اون، صفحه 8 همون کتاب دیگه، جد اعلای ما دین علی شاه در هندوستان ساکن بوده، از نام پدر وی برادران و خواهرانش اطلاعی نداریم، همینقدر میدانم که ایشان از علمای کشمیر بوده و در همان ایالت نیز شهادت رسیدند. خب حالا ایشون از کجا فهمیده سید هست؟ خودش هیچ داره میگه از هیچ اطلاع دیگه جز این که اسمش دین علی شاه بوده و در کشمیر به شهادت رسیده هیچ اطلاع دیگه نداره. از کجا فهمیده سید بوده؟ از این که آخر نامش شاه بوده. در هندوستان آخر اسامی افرادی که یعنی به چند علت شاه میگذارن آخر اسم، یکی به این که جزء اقطاب جزء مرشدهای تصوف باشند، پیشوای صوفیان باشند، و یکی هم کسانی هستند که مدعی هستند به خاندان حضرت محمد میرسند. البته نه به این صورتی که ما در دین شیعه داریم، اونها این صورت نیست. اونها فرزندان حضرت علی را هم قبول دارند که اونها سیدند، در حالی که در دین شیعه فقط از امام حسن به پایین سید قبول دارند و حضرت علی را سید نمی‌شناسند. الان این همه درویش و صوفی و خانقاه که در ایران هست، تقریبا همه اونها اون مرشد اعلای خودشون حضرت علی میدونن. ولی ما وقتی که از هر سید بپرسیم تو چجوری سید شدی، میگیم چون ما میرسیم به حضرت زهرا دختر حضرت محمد. خب علی که دیگه نمیرسه، علی که باباش بت‌پرست بوده. حالا اگر بیاییم با هزار من سریش به قول مشهور ابو طالب برسونیم به کسی که مثلا پیش از اون که بمیره مسلمون شده فرض کنیم، ولی تازه خب تازه اونم ثابت بکنیم که حضرت علی سید نمیشه. آخر شنیدید یک حضرت عباس خیلی شهرت داره در تمام دهات و روستاها و خیلی مردم بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن هر چی که از حضرت عباس بخوان فوراً حضرت عباس اون قدرت داره درخواست اونا رو انجام بده. در یکی از دهات شخص رفت و از یک آخون سوال کرد که آقا امام ها رو برای من بشمار. اونم شروع کرد به شماردن، اول حضرت علی، دوم امام حسن، هم تو رفت تا امام دوازدهم. هرچی این مرد فکر کرد سوالی که حضرت عباس کجای این دوازده امامه، دید نیسته. گفت که آقا اون حضرت عباس چندومیه؟ وقتش جواب شنید که حضرت عباس امام نیست، وحشت کرد. گفت این بابای ما رو در میاره، میگن میشه این امام نباشه، یکی از اون تقی نقیه ها رو بردار، حضرت عباس رو جاش بگذار. واقعا شما حساب کنید، آیا حرف این آقای دهاتی بی سواد، آیا اون تقی و نقی یعنی امام های دهم و یازدهم اینها واجبترند یا علی اینها بالاترند؟ حالا میایم میگن آقا اون یعنی سیدها اومدن در مغز اینها کردند که مردم دنیا دو گروه هستند، یه گروه سید یه گروه ناسید. یعنی اگر بخوایم از نظر احترام و تقدس حساب کنیم، باید تمام سیدها رو به علت اینکه به خاندان پاک رسالت منصوب هستن اینها رو بگذاریم حلوا حلوا کنیم رو سرمون و دیگران همه در یک سطح پایین قرار میگیرن، هیچ توجه نمی کنن که اگر یه حرف بزنن حضرت علی هم بیا اون طبقه پایین. یعنی این آشخانی که الان سید هست میگی من سیدم و مثلا جنایتم میکنه، فرض کنید مثل سید حسین امامی میره کسروی اون مرد ارزشمند میکشه، این شخص قسمش این بوده که من ناسید باشم اگر فلان کار نکنم. خب یه احمق نمیدونه وقتی میگه من ناسید باشم، یعنی در ردیف حضرت علی باشم، علی ناسیده. خب من اینا رو ببخشید گاهی در بهشون میرسم و به صورت معترضه وارد سخنانم میشه، چون من قبلا یادداشت نمی کنم، همش باید از شنوندگان گرامی پوزش به طلبم. ببخشید از این که من این کار میکنم. حالا میرسیم به این که چجوری، چرا بابای این آقای خمینی، جد آقای خمینی سیک بوده. اول باید ببینیم سیک ها چه افرادی هستن، چطوری دین سیک به وجود اومده. این آیین سیک ها یک شخصی بوده به اسم نانک. این نانک از بچگی، از وقتی که مثلا 8-9-10 ساله بوده، به صورت پادو یا کارگر در صومعه یک قطب دراویش، یک درویش که جزو مرشدها بوده در هندوستان، خدمت میکرده. اون از بچگی اونجا بوده، در جلسات اون دراویش صوفی ها شرکت میکرده، از کارهای اونها، از حرفهای اونها، از سخنان اونها مطالبی میدیده. و به طور کلی آخر این صوفی ها غیر از اون چی که علنن دارند، راز و رمزهای مخفی هم دارند. اون راز و رمزها هم یا آقا چون شبانه روز احیانا با اون مرشد بوده، این راز و رمزها هم یاد میگیره. همینطور که بزرگ میشه، به تدریج خودش میشه یکی از اون صوفی ها. به تدریج یکی از اون صوفی ها میشه. وقتی که اون صوفی فوت میکنه، این شخص به جای او یک پیشوای صوفی ها میشه، این نانک. و این همونطوری که الان عرض کردم، این اصل این دین صوفی اسلامی بوده. یعنی اشتباهی که بسیاری از مردم الان انجام میدن اینه که فکر میکنن که فرقه سیک انشعابی هست از دین هندو و اعضای اونو فکر میکنن هندو هستن، در حالی که همینطور که عرض کردم، این اکثر این کسانی که در ابتدا رفتن سیک شدن از همین صوفیان بودن. چون ببینید، اگر که یک فرد عادی بیایه یک دین جدید، یک مذهب جدید درست کنه، هیچ کس اعتنایی به حرف اون نمی کنه. ولی اگر یک شخصی که در یک رشته جزو بزرگان اون رشته هست بیایه و یک مذهب جدید، یک چیزی جدید توی اون رشتهی که جزو بزرگان هست اضافه کنه، از اون پیروانی که داره عده زیادی قبول میکنن. این دین در پنجاب درست شده. باز باید عرض کنم که سرزمین پنجاب پیش از اون چه در یکی از ایالات بزرگ اون هندوستان بوده، و بعد هم تقسیم شده بین هندوستان و پاکستان. در اون وقتی که تقسیم شده، حدود 40 میلیون جمعیت داشته. یعنی بعد از استقلال پاکستان و هندوستان از دولت انگلستان، در حدود 40 میلیون جمعیت داشته و 20 و چند میلیون از این 40 میلیون مسلمان بودند. کمتر از 20 میلیون هندو بودند. در حال حاضر اون قسمتی که متعلق به پاکستانه یک ایالت تشکیل داده، ایالت پنجاب، و بزرگترین شهرش لاهوره. پایتخت پاکستان هم اسلام آباد، باز در همین ایالته. اما اون قسمتی که هندوستان شده، متعلق به هندوستان، تبدیل شده به دو ایالت، یکی پنجاب و یکی هاریانا. این سیک ها یک معبدی دارن به اسم آرمیتسار، آرمیتسار معبد مقدسی دارن که در همین ایالت هاریاناست، در هندوستان در همین ایالت. خب حالا داشتم عرض می کردم که این نانک دین درست کرد. این نانک اگر خواسته باشن تولد و وفاتشم بدونن دوستان، تولدش 1469 میلادیه و فوتش 1538 میلادیه. و این اون شیخ بزرگ، اون صوفی بزرگی که این نانک از بچگی در خانقاه او کار میکرده اسمش بوده کبیک. پس این نانک در خانقاه کبیک شاگرد بوده، کارگر بوده اینها. و اون کبیک هم یک فرقه مشهوری هستند از صوفیان در هندوستان، از صوفیان چشتی، چشتی چه و شیعه و ته و یه، و این صوفی هم از اونها بوده. خب این آقای که کبک ضمن خدمت در اون صومعه یا در اون خانقاه در جلسات بحث و وعظ و مجالس سماع و طلب، اون جلسات سماع هم که میتونید رقص و یک رقص مخصوص صوفیان هست که انجام میدن. خب این شخص به تدریج موفق شده که کاملا در طول سالها از بچگی عقاید و رسمهای این صوفیاره خوب مطلع بشه، آگاهی پیدا کنه. و وقتی که مرشدش مرد، خودش اهل راز بوده و خودش در ردیف مرشدها بوده و اهل راز. باز عرض کردم خدمتون یک کارهاییست که این صوفیان انجام میدن، خیلی محرمانه و مخفیه و حقبازیست. رازهای صوفی ها و رازهای عقل به مجتهد ها، این کرامتسازی های و اینها همه جزو رازهای بله در کتاب حافظ چند جا به این اهل راز اشاره شده که آقا به زاهدها که میگنیم ما هم اهل راز هستیم، میدونیم که شما چه نیرنگ ها به کار میبرید. در جهت این آقای نانک خورده شده بود اهل راز و اون کارهای محرمانه کرامت تراشی و اینها رو میتونسته بکنه. خب بعد از اون که میشه جزو قطب ها، مثل تعداد زیادی از قطب‌های دراویش در اونجا کلمه شاه هم میاد آخر اسمش، پس میشه نانک شاه. نانک شاه یا گورو هم میگن، نانک گورو، گورو هم یعنی معلم. خب همونطوری که باز عرض کردم با پوزش که من تکرار میکنم، در ایالات مسلمان نشین هندوستان که شد پاکستان، مخصوصا در پنجاب، این کلمه شاه در اول اسامی صوفی ها یا در انتهای اسمای اونها هست، البته اون افراد مشهورش. مثلا در همین زمان من تعدادی از اینها رو دیدم، پیدا کردم: بولهی شاه، وارس شاه، مقبل شاه، حمید شاه عباس، اینها همه در همون همزمان در این زمان این آقای دینعلی شاه بودن، نه در زمان نانک شاه، در زمان دینعلی شاه اینها همه شاه بودن. و اون تعجب اینه که تمام این صوفی هایی هم که کلمه شاه در انتهاشون هست و به ایران آمدن، حالا اگر تمام نه اکثرشون، اینها از هندوستان اومدند و کلمه شاهر از هندوستان ته اسم خودشون اضافه کردند و سوغات انگلستان به ایران بودند. مثلا ما الان شرح حال صفی علی شاه رو که میخونیم میبینیم که این آقای صفی علی شاه تو خانقاهش هم در خیابون صفی علی شاه در تهران هست، مدفن خودش هم در اونجا هست، میبینیم شخص اول از مریدان رحمت علی شاه بوده و بعد شده جزء ارادتمندان منظر علی شاه.